بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در بررسی و ارزیابی نظریه‌ای که مطرح کرده بودیم درباره رابطه تکثرگرایی دینی با تجربه دینی، دو نکته اساسی بیان شد. نکته اول این بود که در صورتی ما میتوانیم تکثرگرایی دینی را بر اساس تجربه دینی تفسیر کنیم که در باره دین نقش اساسی و محوری را به تجربه دینی بدهیم و برای آموزه‌های اعتقادی و احکام عملی دین نقش اساسی قائل نباشیم. این نکته اول بود، یعنی اگر بخواهیم از طریق تجربه دینی به تکثرگرایی دینی برسیم این مطلب را بایستی ما بپذیریم که در ادیان و به خصوص در ادیان وحیانی عقاید و احکام نقش اساسی و محوری ندارند و آنچه که حقانیت یک دین و رستگاری پیروان یک دین را تأمین می کند صرفاً تجربه دینی است. بله، اگر این مطلب را ما ملتزم شویم اون وقت نوبت به این می رسد که بگوییم تجربه های دینی در فرهنگ ها و جوامع مختلف به گونه های متفاوت تعبیر می شود یا تصویر می شود و این تعبیرها و تفسیرهای مختلف باعث می شوند که تلقی دینی یا برداشت دینی انسان ها یا به عبارت دیگر دین افراد متفاوت باشد. پس این نکته اول بود که عرض کردیم این حرف را نمیتوان ملتزم شد، زیرا یک فرضیه یا یک نظریه اگر درباره یک پدیده‌ای ارائه شد نخستین شرط در قبول اون فرضیه و نظریه این است که با واقعیت‌ها و داده‌های و مؤلفه های مسلم اون واقعیت ناسازگار نباشه. هرگاه یک نظریه یا یک فرضیه درباره یک پدیده ای، حالا اون پدیده هر چه که باشد، یک امر طبیعی، یک امر اجتماعی، یک امر معنوی، اگر این نظریه یا این فرضیه با اون چه که در مورد اون واقعیت مسلم است ناسازگار باشه، این قابل قبول نیست. طبق این اصل و قاعده که یک قاعده پذیرفته شده است بین فیلسوفان علم و اصلیس عقلایی، اونا هم قبول دارن، باید رجوع بکنیم به منابع اصلی ادیان و حالا در خصوص اسلام به قرآن کریم در مرحله اول و به روایات و احادیث پیامبر یا اهل بیت علیهم السلام در مرحله دوم. وقتی که ما این مسیر را طی می‌کنیم، یعنی رجوع می‌کنیم به منابع وحیانی اسلام، می‌بینیم که تنها به تجربه دینی بها داده نشده، گرچه تجربه دینی از جایگاه بالایی برخورداره، اما در کنار آن مسئله اعتقادات و نیز نوع رفتار و سلوک برای یک دیندار، برای یک مسلمان حائز اهمیت و به اصطلاح طوری که عرض کردیم در اینجا لا به شرط نیست، به صورت به شرط شیء و به صورت به شرط لا هست، یعنی چیزهای نهی شده و چیزهای امر شده، لذا مرزبندی شده است. خب اگر سوال شود که استناد به آیات قرآن یا احادیث در این بحث از نظر روش شناسی آیا پذیرفته است؟ آیا نباید ما نگاه و منظر بیرون دینی یا بیرون متنی یا بیرون وحیی به این مسئله داشته باشیم؟ چطور ما میتوانیم به آیات و روایات استناد کنیم تا یک نظریه ای را که در حوزه دین شناسی و در فلسفه دین مطرح شده ما اون را ارزیابی کنیم؟ خب پاسخ از این توضیحی که عرض کردم، پاسخ این پرسش یا این اشکال به دست میاد. ما در مقام این نیستیم که با استناد به آیات و روایات یک نظریه ای را بخواهیم اثبات کنیم و برای اون دلیل بیاوریم، بلکه طبق این قاعده که اگر یک نظریه راجع به دین مطرح شد و قطعا یک دین با منابع اصلیش قابل شناخت و قابل تشخیصه، نبایستی این نظریه و این فرضیه با آنچه که در این متن این دین، منابع این دین آمده، در تعارض باشه. و اشاره هم کردیم که نویسنده کتاب تأملاتی در قرائت انسانی از دین خود نیز به آیات قرآن برای تأیید نظریه خودشون شاهد آوردن، استشهاد کردن. این نشان می‌دهد که این روش روش پذیرفته است، یعنی قابل قبوله. خب این نکته اول بود. حالا دیگه من اگر بخوام ادامه بدم تکرار میشه، بیش از این مقدار نیازی نیست، ولی به این نمونه هایی که حالا در یک بحث گذرا ما اشاره کردیم شما اکتفا نفرمایید. اگر انشالله وقت کردید، فرصت بیشتری شد، با تدبر آیات قرآن را ملاحظه فرمایید، روایات را هم ملاحظه فرمایید، میبینید که واقعا این نظریه ها یا این فرضیه ها، کما اینکه قبلا هم شواهد داشتیم اگر خاطر شریف دوستان باشه، عجولانه و شتاب زده به نظر بنده نهایی شده لااقل. حالا یک فرضیه را برای طرحش عیب نداره، برای طرح یک فرضیه یا یک نظریه در آغاز با یه آیه دو آیه، یک مثلا واقعه دو واقعه انسان رو مطرح بکنه، این مذموم نیست. این طرح یک فرضیه از این نظر مقبوله، مذموم نیست. اما نهایی کردن یک فرضیه و یک نظریه نیاز به فحص و تتبع و بررسی های طولانی داره، همونطوری که روش و سنت یا سیره دانشمندان در طبیعت شناسی هم همینطوره. یعنی به سادگی و به راحتی یک نظریه ای را به صورت نهایی مطرح نمی کنن. خیلی جوانه به اون را می سنجن می بینن. و اگر واقعا کسی جامع الاطراف به این منابع آیات روایات رجوع کنه، هرگز این به ذهنش نخواهد آمد که تنها حقانیت و نجات برای دینداران و در یک دین به مسئله تجربه دینی بستگی داره. واقعا اینجور نیست. وقتی که مثلا شما ببینید اسلام میفرماید، این روایت که معروف هست، میفرماید که از صلات و عمود و دین، چطور میشه از این تعبیر گذشت؟ ما صرفا تجربه دینی رو مطرح بکنیم، بگیم حالا نماز مهم نیست، هر کس هر جور با خدا رابطه برقرار کرد، شهود براش حاصل شد، اون کافیه برای نجات. نمیشه این رو گفت. اون وقت این نماز که عمود دین است، وقت معین داره، مقدماتی داره، شرایطی داره، مبتلاتی داره. ببینید چقدر برای همین نماز شروطی بیان شده در متن دین، حالا بعضش در قرآن آمده، بعضش هم در احادیث و روایات آمده. خب این فریضه حجش با این عظمت، با این شکوه، ببینید چقدر آداب برنامه هایی داره که اینا نمیشه اینها را هم گوالا همه را فقها ها بر اساس یک سلسله ظنیاتی گفتن. خیلی از اینها واقعا قطعی است، البته بعضی هاش هم ظنی است، ظنی هم روش داره و مثلا منبع داره، همینطورا از تخیلات و فرضیه های انسان ها زایده نشده. اون وقت روایات مثلا اون حدیث معروف صحیح السند متعدد نقل شده که بنی الاسلام علی خمس یا علی خمسة اشیاء، علی الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه. ببینید اینا خیلی زیاده. من بیشتر همینطوری مقدار نهج البلاغه را میدیدم، هم قرآنی که هم مطالعه کردم، محجم را هم نهج البلاغه را مجددم. در خود همین ایمان که جناب آقای شبستری خیلی اظهار علاقه می کنن، کاملا مشخصه ایشون در بحثاشون ایمان خیلی مد نظرشونه و براشون مهمه و ایمان را در مقابل شریعت قرار دادن، ایمانگرایی را ایشون روی کردشون روی کرد ایمانگرایی. خیلی خوب، حالا همین ایمان که ایشون روش تأکید داره، اگر فرصت شد به معجم المفحرس نهج البلاغه رجوع بفرمایید، واژه ایمان بیاورید. ببینید وقتی که امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان یک کارشناس دین، کارشناس رده اول که داره تبیین میکنه اسلام را، دین را، ایمان را، ببینید چه نگاهی به ایمان داره. آیا صرفا همین مسائل شهودی تجربه دینی و حالتهای روانی هست یا نه خیر؟ امیرالمؤمنین علیه السلام مثلا میفرماید الایمانو ان تؤثر صدقه فیما یضرک علی الکذبه فیما ینفعک. ایمان رو داره تعریف میکنه. ایمان چیست؟ لب ایمان، حقیقت ایمان، اثر ایمان در رفتار. اینجا معلوم میشود که حوزه رفتار یه حوزه بسیار تعیین کننده است، صرفا حوزه ساحت درون و قلب نیست. می‌فرماید ایمان این است که ان تؤثر صدقه فیما یضرک علی الکذب فیما ینفعه. اگر بتوانی راست بگویی در عین حالی که ضرر می‌کنی، دروغ نگویی در عین حالی که نفع آیرد می‌شود، مؤمن هستی. این ایمانه. این تجلی ایمان باید در رفتار معلوم باشه و الا صرف این که مرجعگری مستظر هست دیگه، یک تفکر مرجعگری در صدر اسلام پیدا شد که می گفتن که قدمو علی ایمان و اخرو عل عمل. این مرجعه یعنی این رو می گفتن دیگه، می گفتن ایمان رو مقدم بدار. ایمان رو هم معنا می کردن به امر قلبی صرفا، عمل خیلی کاره ای نیست، عمل خیلی مهم نیست. خب این شدیداً تخطئه شده. دوستان علال قاعده مطلع هستید، موضع ائمه اهل بیت علیهم السلام در این باره خیلی موضع شدیدی است که یک جا وقتی بعضی از فرقه های منحرف را امام لعن میکنه، مرجعه را دوبار لعن میکنه. بعضی از فرقه های منحرف را در تعبیر امام لعن کرده، ولی به مرجعه دو مرتبه لعن میکند اونها. راوی میپرسد که وجه این که به صورت مکرر شما اینها را لعن کردید، یعنی رد کردید، چیست؟ امام میفرماید که اینها با این اندیششون، با این نظریهشان، خون جد ما حسین ابن علی علیه السلام را پامال کردن. یعنی توجیهی شد. حالا البته من فعلا نمیخوام بگویم کسانی که تجربه دینی میگن همون روش را میرن یا اون ایده را دارن، بحث تاریخی، بحث مشابه ها را دارم عرض میکنم. خب اون وقت دستگاه بنی امیه حاکم بود، ایده ای را خرید و نظریه سازی شد، نظریه پردازی شد و از جمله همین نظریه ارجاع بود، مرجعگری بود، که حالا چه اینا اجیر شدن چه نشدن، وسیله ای شد دست حکام بنی امیه. به هر حال اونا از این خیلی سود بردن، خیلی بهره بردن، چون گفتن آقا اصل و اساس ایمان، ایمان هم همه داشتن، عمل چندان مهم نیست. مقصود این که ببینید وقتی ما نگاه میکنیم به این روایات، کافی را اگر کسی نگاه کنه، انصافا کتاب ایمان و کفر، نشانه های ایمان، شروط ایمان، علامه، اصلا به خودش من فکر نمی کنم هیچ آدم محقق با رجوع به این مجموعه آیات و مجموعه روایات که فراوانه، یکی دوتا نیست که آدم اینا تعلیل بکنه، اونا تعلیل بکنه، اگه بناباشه بخواد تعلیل بکنه دیگه چیزی نمیمانه، اصلا میشه ملعبه. این همه عبارات، گویا همه عبارات های رمزی، اشارات، سمبول هست، هیچ معنا محتوا نداره. این حقیقتا بازی کردن با مردم میشه. یعنی باید بگوییم دستگاه شریعت با یک این ادبیاتی مردم را مسخره کرده. یعنی حالا یه بار دو بار آخر یه چیزی بخوان معما باشه، نمیدونم کنایه باشه، اما دیگه تمام اینها را باید ما تحلیل بکنیم، بگوییم اینا ظاهرش مقصودی است. انصافا آدم جرأت نمیکنه برای یک فرد متعارف این حرفا را بزنه، تا چه رسه به شارع مقدس، به امی اهل بیت. حالا این را من باز اشاره فقط کردم که دوستان عنایت داشته باشید، باب این بحث خیلی گسترده است و میشه بعد درباره اون تحقیقی کرد، میشه یک رساله نوشت. خود این جای یک رساله علمی داره که تحقیق انسان بکنه، آرا را، آیات و اینها را ببینه، روایات را ببینه، مطالب فراوان هست. من الان دیگه میگذرم، البته خودم یه مقدار یادداشتایی باز نوشتم برای تکمیل بحث. این مطلب اول، خب از این مطلب گذشتیم. مطلب دوم این بود که
تاریخی
بنا بود. من الان ببینید مبنا سوال، آیا مبنایی که یک انسان برمی‌گزیند که بر اساس آن درباره یک واقعیتی، یک امر اجتماعی، یک امر طبیعی، یک امر معنوی، اخلاقی و مانند آن اظهار نظر کنه، آیا اون مبنا باید موجه و مدلل و مبرهن باشه یا نباشه؟ خب نه، منهای این اصولا باید باشه. سوال جوابی و سقراطی صحبت کنیم به نتیجه میرسیم دیگه. پاسخ این سوال حقیر علاز قاعده این استش که بله باید چنین باشد. احسن. خب حالا نه ما کاری نداریم فعلا به افراد کار نداریم، ما طبق اون چی میگن حالا امروز میگن اون نرم پذیرفته شده بین فیلسوفان علم، معرفت شناسان، متفکران که اینها را وفاق روش دارن یا لااقل اکثریت اینها را قبول دارن، روی اون صحبت میکنیم. سوال دوم بنده این هست که اگر بنا شد یک مبنایی، یک نظریه‌ای در یک حوزه‌ای القاء بشه به عنوان یک اصل شالوده، آیا نباید به گونه ای باشه که با اون چه که این مبنا، این فرضیه میخواهد درباره آن قضاوت کنه، اظهار نظر بکنه، او را تفسیر بکنه، هماهنگ باشه یا حداقل ناسازگار نباشه؟ این سوال قطعا جواب این سوال هم به لحاظ منطقی اینه که بله باید اینطوری باشه، و الا اون نظریه میشود یک نظریه پیش داورانه غیر علمی. خود آقای شبستری تأکید میکنن و دیگران، این حرف درستی هم هست که میگوین یک پژوهشگر، یک محقق، یک نظریه پرداز بایستی در گام اول پدیدار شناسانه به واقعیت بنگرد، یعنی اگرم چیزی خودش داره در پرانتز بگذاره و اجازه بدهد تا اون چراسی میخواهد درباره او سخن بگوید خودش را نمایان کنه که تحمیلی از جانب محقق پژوهشگر صورت نگیره. خب حالا طبق این دو تا قاعده ای که مورد قبول در عرف متفکران، پژوهشگران، دانشمندان، فیلسوفان، عرض میکنیم که موضوع بحث ما چیست؟ موضوع پژوهش دینه. خب دین چیست؟ بالاخره دین اسلام، دین مسیحیت، دین یهود، دین بودا، دین هندو، بالاخره این ادیانی که هستن، یکی از این دین ها ما برای این که مصداقی بحث کرده باشیم گفتیم دین اسلام. این دین اسلام اگر گفتن فلان شخص پزشکه، میگن خب از کجا باید بریم آراء پزشکی او را به دست بیاریم؟ میگن از کتابش. ابن سینا یک طبیب بود، خب از کجا بفهمیم که ایشون در طب چه گفته است؟ خودمون بیاییم بگیم آقا ما مبنامون در طب اینه، علل قاعده باید ابن سینا اینجوری گفته باشه. خب اگه اینجوری گفته پس اینو قبول داریم، اگه اونجوری گفته پس قبول نداریم. این که قطعا غلطه، باید کتاب قانون رو برداره مطالعه کنه تا به آراء حدیبانه و پزشکی آقای ابن سینا. آقای فیلسوف بود به طرف داغ مسترش کتابش. خب این دین اسلام قرآن کتابش و در مرحله دوم روایات احادیثه. خب ما باید به اینا رجوع کنیم ببینیم آیا این فرضیه ما، این مبنامون، همین شالودمون آیا سازگاری داره با اون چی که خود این دین میگوید و مفسران اولیه دین میگن. خب جناب آقای شبستری از امیرالمومنین که بالاتر نیست که بگوید آقا من برای خودم نظریه پردازی میکنم، امیرالمومنین هم برای خودش نظریه پردازی کرده. من میگویم صدق و کذب و صلات و عبادات و اینا مهم نیست، مهم همان تجربه است. امام صادق میفهمند نخیر آقا بنی الاسلام علی خمس اشیا، علی الصلات و الزکات و الصوم و الحج و الولایه. میگه اینا مهمه، اینا خیلی مهمه. از ثلاثه عمود و دین هی اول ما همیشه هست که سؤل انها یوم القیامه، این قبلت قبلت ما سواها، این ردت رد ما سواها. این چنین چیزی با این اهمیت، اونم با اون شیوه های معین که در حوزه بحثای خب فقهی بیان میشه تفصیلش و اینها. من عرض میکنم که اگر بنا شد یک نظریه صادر شد در گام اول ما نیست، بازم تکرار میکنم، ولی به ذهن آدم یه چیزی میرسه میگه آقا این به نظرم آمده، اما این قطعا برای اینکه نهایی بکنه باید برود در هر حوزه ای هست با مؤلفه ها، واقعیت ها، داده های مسلم تردید ناپذیر او اینها را بیازماید. اما اینکه برگرده بگه آقا اینها تاریخی است، این مطالبی که در متن قرآن آمده یا در روایات آمده، اینها تفسیرهای تاریخمند است از اون تجربه ها و قد و قامتش به عصر ما نمیرسه، اینا مقطعیه، اینا تاریخمنده. اگر حالا کسی بگوید آقا امیرالمومنین برای خودش تفسیر کرد، منم برای خودم تفسیر میکنم، شما هو نکنید طرف را، او در اون عصر و زمان این رو تفسیر کرده، ما اینجور تفسیر میکنیم، پیغمبر اون رو تفسیر کرده. خب این یک معونه های واقعا داره، یعنی باید برگردیم دوباره یک سلسله اصول رو بحث کنیم، اصول کلامی که ما البته تو مباحث قبلیمون اینها رو داشتیم. آیا به عصمت پیغمبر قائلیم یا نه؟ به عصمت امام قائلیم یا نه؟ آیا هدایت‌های پیغمبر و امام را واقعا تاریخی می‌دونیم؟ یا اینکه اگر قرآن می‌گوید ان کنتم تحبون الله فتبعونی، این فقط مال عصر پیغمبر نیست، این مال همه است. الذین آمنوا مخاطب هست، ایها الناس مخاطب هست، اولو الالباب مخاطبه. این را قبلا اصلا در آیات قرآن اینجوریه دیگه، وقتی میگوید ولکم فی القصاص حیاتون یا اولو الالباب، اگر گفته بود ولکم فی القصاص حیاتون ای یا معشر العرب فی عصر الرساله، میگفتیم خیلی خوب، این مال اوناست، به ما چه ربطی داره؟ اما وقتی میگه اولی الالباب، خردمندان را مخاطب قرار داده، خردمند هر جا هست این مخاطبشه دیگه، یا اولی الالباب، بالاخره ما اولی الالباب انشاءالله هستیم، که اگر اولی الالباب از عصر امروز مخاطب این آیه هست و امثال اینها. ببینید مبنا بالاخره کشکی نیست به قول عامیانه‌اش، که آقا هر کس بگه آقا من مبنام اینه خداحافظ، دیگه از مبنا سوال نکنید، این نمیشه که. یادم هست این نظریه همیشه که قبض و بسط تئوریک شریعت که مطرح شده بود یه دورهای خاطرتون باشه و خیلی سر و صدا داشت و بحث میکردن اینها، خب نقدها شد بحثها شد اینها. مؤلف و صاحب نظریه دید خیلی حجم زیاده و نقدهای جدی داره میاد از حوزه، از دانشگاه، متفکران مختلف. خب میدونید دیگه اون نظریه‌ای بود که اینجور نبود فقط حوزه بیان نقد کنن، چهره های دانشگاهی هم چند نفر رو نقد کرد. ایشان آمد یک اصلی برای خودش ساخت، اون اصل چه بود؟ یه سنگری درست کرد، پشت در اون سنگر ایستاد، گفت آقا ما دو نوع معرفت داریم، معرفت های تصریحی داریم، معرفت های پیشینی، و هر چه من میگویم معرفت‌های پسینی، اینا که شما میگید همش معرفت‌های پیشینی است، هیچ معرفت پیشینی در تعارض با معرفت پسینی نخواهد بود. زحمت نکشید دیگه. یعنی آقایان میرفتن دلیل میآوردن این حرف شما با فلان آیه نمیسازه، با فلان حدیث سازگاری نداره، ضروریات دین چه میشود، اینکه شما میگید همه چیز متغیره، متحول فلان، خب نماز واجب، خدا یکیه، علم شاید که اینها. این گوه آقا من به اینا کاری ندارم، اصلا اینا دو مرز جدا، تو قلم رو به جدا هست. جناب استاد آیت الله جوادی در نقدش یک تعبیر زیبا به کار بردن، خیلی جالبه. ایشان فرمودن خب معرفت شناس که شما باشید، میگید من معرفتم درجه دوم هست، فقیه و متکلم و فیلسوف معرفتش درجه چیه؟ اوله. اینا تو دو صف ایستادن، صف اول فقیهان و متکلمان و فیلسوفان و مفسران، اینا درجه اول. صف دوم جناب آقای سروش که معرفت شناس است، قبض و بسط می‌نویسه، میگه من گزارشگرم، من دارم اونا را گزارش میکنم، اون رفت هر چه اونجا باشه من گزارش میکنم، رفت به این ندارم. جناب آیت الله جوادی گفتن خیلی خوب، یه وقت آدم میگه که این معرفت شناس دیگه حرف و حکایتش و صحبتش بی ملاک و معیاره، آزادم این جمیع الجهات، یعنی هر چه گفت گفت، یه وقت اینجوریه، یه وقت نه، معرفت شناس هم بالاخره باید یه چارچوبهایی را رعایت کنه. این دو حالت داره. اگر میفرمایید دیگه نه معرفت شناسی شد دیگه از هفت دولت آزاد، مثل همینایی که بعضی اهل عرفان جهله به قول ملتب جهله یه اهل معرفت میگن، میگن عارف دیگه وقتی به اون اوج میرسه تکلیف برداشته میشه، اصلا دیگه از هفت دولت آزاد، هیچ نماز و سلام اینا دیگه اونجا نیست. یه کلمه ما میگیم با علی ابن ابی طالب در قله عرفان بود هزار رکعت نماز هم میخوان، این حرفای مفتدی اساس چه شما میگید تکلیف برداشته میشه، معنی نداره. حالا یا باید بگوییم این درجه دوم بی ملاک و حساب است، چی کسی نمیگه این را بگه آه من اینقدر زحمت کشیدم هر بی حساب بزنم، همه او میکنم. اگر ملاک داره خب یه جایی دیگه سوم پیدا میشه، اون وقت این تعبیر ایشانه، خب معرفت درجه سوم داره، اون درجه سوم میاد درباره همین درجه دوم ارزیابی میکنه، ببینه این رو معیارها هست یا نیست، درست یا درست نیست. این معرفت درجه سوم هم به شرح ایزن، اونم دوباره تحت عنوان به نقد قرار میگیره، بحث بیاد که تا بالاخره به یک سلسله اصول بدیهی آدم برسه. لذا عرض بنده جناب آقای محسنی عزیز بزرگوار این است در عنایت بفرمایید که نمیشود به بهانه این که آقا ما مبنامان این است و دیگه از این مبنا نپرسید درست است یا نادرست است، ما نمیتوانیم نپرسیم این مبنا وقتی درسته که به این سوالات ما جواب بدید. بله اگر جواب داده شد و پاسخ مثبت بود، اگر ناسازگار نباشه با این آیات قرآن کریم و این روایات، بله اون وقت ما میتوانیم این حرف را بپذیریم از شما. این هم که میفرمایید که آیان به آیات استدلال کردن، استدلال نکردن، استشهاد کردن. عبارات اونا شستا و قسمه که واحدون، استدلال باشه استشهاد باشه منطقی باید باشه. این هم یک لحظه دقت کنید، یه حرفیست دار، این هم خودش یه حرفیست بلاخره. یه چیزی آخر بعضی مطالب گاهی گفته میشه آدم همچنان دقت نمی کنه که همه یک تسامحه. بگیم اگر شاهد خواست آدم بیاره دیگه معیار لازم نیست داشته باشه، همیشه چه شما بخوای شاهد بیاری چه بخوای حجت بیاوری دلیل بیاوری، این باید پذیرفته باشه، یعنی باید معتبر باشه. مثل این ها نگاه کنیم، مثل اینه که در محکمه قضاوت یه آدمی را که دروغگوست قولش معتبر نیست، این را آدم بیاره بگه آقا شاهد نیست ولی معید که هست، یعنی نه هیچ معید برای ما نیست. این باید اول راست رو بودنش مهرت شود تا ما به عنوان معید بتوانیم قبول بکنیم. فرق بین معید حالا یا در بحث ما شاهد و دلیل در اینجاست که اگر دلیل نباشه ما حرفمون تا در هواست، راجعه می فرمایید، ولی شاهد ممکن است من حیث دلالت دلالتش قوی نباشه اما چارچوبا رو باید داشته باشه. لذا گاهی به یک خبر استشهاد میکنن اگر خبر واقعا ضعیف باشه، یعنی از نظر صدوری این روایت روایت نادرستی باشه، قابل اعتماد نباشه، نه دلیل نه شاهد هیچ کدوم نیست، ده باید منصور است. این که گاهی گفته میشه بعد آقا این ضعیف است در حد شاهد قبول بکن، به نظر من درست نیست. برای خاطر اینکه شاهدم باشه اول باید این قابل پذیرش باشه. من تو پذیرش میگه آقا من دلیل دارم، آقا تو هم نبودی، نه نبودی، نه میامدی هم نمیامدی، من حرفم درسته، آقا شما آمدی الحمدلله تایید شد، این شاهد ما رو شما تایید کردی، تقویت کردی، تایید یعنی دیگه تایید این تقویت. اما اگر خودش اصلا قابل قبول نیست، پس اگر آیان به آیات قرآنی استشهاد هم کردن، اگه درست باشه این حرف استشهاد کردن، بازم معلوم میشود استدلال یا استشهاد و رجوع به آیات حرف درستیه، روش غلطی نیست. و الا اگر چنانچه نشود به این آیات رجوع کرد، نه شاهد میشه نه دلیل میشه نه هیچ کدام. اینا فرمودید با این مجموعه نکات که عرض کردم، نمیخوام با پرونده بحث را مختومه کنم و بگویم دیگه جای بحث نیست، این قلت و قلت صحبت هست، اما فقط یک کلمه که صرف این که یک فردی آمد گفت مبنای من فلان است، برون دینی هست، شما از درون دین با من حرف نزن، میگیم حرف درست نیست، چون سخن شما ناظر به این متن، این مجموعه است، این مجموعه نباید رو رد بکنه. مثل اینکه فرض کنید من یک کتاب نوشتم، یک کسی میگه من از بیرون دارم کتاب ایشون نقد میکنم، من باید با حرفای خود من با مسلمات این کتاب باید جور در بیاد، ولی اگر ناسازگار باشه میگم حرف شما حرف خودت داری نقد میکنی، مثل خیلی از نقدها. انصافا یک کلمه حالا این پاش افتاد عرض بکنم، انصافا برخی از نقدها برخی که کردند و میکنن، صدرا را نقد میکنن، ابن سینا را نقد میکنن، عرفان را، حالا یا هر چه بعضی ها شرط میکنن، ها اینا اصلا نفهمید از حرف صدرا چه هست، نقد میکنن، در خودش نقد میکنه، در واقع نقد نقد خودشه، خودش اینجوری تخیل کرده که صدرا اینه، تو خیال خودش داره محاکمه درست میکنه، نقد میکنه، او این نیست. اگر بنابراین مثل همون داستان شهید مطهری است که فرمود، یک جمله ایشون داره که میفرماید که یک بنده خدایی سعدی نقل میکند در حکایاتش، سردی سلطان را فحش میداد، ناسزا میگفت، بعد از وزیر پرسید این چی میگه، این بنده خدا فاصلش زیاد بود، گفت این چی میگه، وزیر دید اگر واقعیت را بگوید خب این سرش بر باد میره، گفت هیچ، این میگوید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین، گفت خب بس آزاد کنید به دنبال کارش، رها شد. یعنی اون طرف چیزی میگوید وزیر او رو جور دیگه تفسیر میکنه. این اصلا واقعا هیچ مطابقتی نداره، یه چیز آنارشیزم. چی میگم؟ میگه یه آنارشیزم اینجوری. حالا این اگر بازم در ذهن شریف حضرت عالی دوستان نکته‌ای باشه، بنده در فرصت‌های دیگه هستم خدمتتون بحث کنیم، ولی کلیدها را در نظر داشته باشیم. همینجورا ساده نیست که ما یک حرف بگوییم بعد بگوییم آقا دیگه ما آزاد شدیم، شما هر چه از متن بیاورید، نقد بیاورید ناسازگار، این همخوانی نه. قول ان کنتم تحبون الله نگاه کنید، فتبعونی. اگر خدا را دوست دارید، این تجربه دینی، اگر راست میگید که اهل تجربه دینی هستید، بفرمایید اتبعونی یحببکم الله. خب حالا میخوام از پیغمبر تبعیت کنیم، صلوا کما رأیتمونی اصلی. پیغمبرم میگه همینجوری که من نماز بخونم شما هم بی نماز بخون. ما بگیم نه آقا ما عاشق پیغمبر هستیم، خدا را هم خیلی دوست داریم، دیگه نماز نمیخونیم. یه من رفته بودم شمال غرب، توفیقی شده بود ایام جنگ، جبهه جون، سه چهار سنگر بود جدا، سنگرهای جدا جدا، یک جمعی بسیجی های شیعه بودن از استان فارس، سنگرهای دیگری بودن، جمعی بودن اینها اهل سنت بومی همون منطقه بودن کردستان، جمع دیگری بودن سنگر جدا داشتن به نام اهل حق، علی اللهی ها اینا هم هستن در اون منطقه کرند و دها، اهل حق هستن علی اللهی. یک جمع دیگر چهارم بودن، اونا هم سنگرشون جدا بود، شیطان پرست بودن، شیطان پرست بود. این چهار گروه مختلف بودن. هر می شود که یک روز، خب ما احتیاط می کردیم دیگه با این آیان علی اللهی ها و اینها، شیطان پرست ها تماسی برقرار نمی کردیم از نظر طهارت و نجاست و امثال این چیز، ولی دلمون میخواست که یک زمینه فراهم بشه بریم باهاشون صحبت کنیم، جمعشون حاضر بشیم و صحبتی از نزدیک باهاشون داشته باشیم. زمینش فراهم شد. دو تا از اینها دعواشون شده بود، آدمای خیلی هیکلی همچه چیزی هم هستن، یعنی بله استخون دار و چارچوب و چارچوبه های خوبی دارن و هیکل های بزرگی دارن. اینا دعواشون شده بود، یکی از اینا این انگشت شست طرف را محکم گاز گرفته بود، خیلی ناکار کرده بود، زخمی کرده بود حسابی. خدایا چه خدایی هستی، بزرگواری واقعا، این جمهوری اسلامی هم همینجور از تجلیات تو خلاصه اینجوره. این بسیجی ها بندگان خدا جان میدادن برای جبهه، در جبهه آمده بودن، جان آورده بودن، جان آورده بودن در جبهه. این آقایان پول میگرفتند در جبهه، اینجور بودا. اینا حواستون باشه، بله جمهوری اسلامی خب چه بکنه، اگر اینها را پول بهشون نمیداد کومیل دموکرات میبود، کومیل دموکرات هم که بعد قضیت میکرد دیگه، مخالف بود. یعنی اینجور بوده. الان یه حال اینها جنگشون شده بود و این مسئول میخواست اینها را پرونده بسازه براشون به پشت جبهه، اونجا خط بود، میخواست اینها را به پشت منتقل بکنه که محاکمه بشن، بررسی بشن و دربارشون قضاوت بشن. اینا نمیخواستن اینجور بشه، چون سوء ثابته میشد از نظر حقوق و اینا میگرفتن، بعد براشون مشکل پیدا میشد. میخواستن تحت خدامنشی قضیه حل بشه. این زمینه فراهم شد، گفتن خیلی خوب جمع کنید من براتون صحبت کنم. سنگر خیلی بزرگ هم داشتن، همه رو جمع کردن. ما هم رفتیم نشستیم با اینا صحبت کردیم، خیلی صحبت های زیاد. حالا یکی از سوالاتی که من از اینا پرسیدم این بود، گفتم واقعا شما درباره امیرالمومنین علی ابن ابی طالب چه نظری دارید؟ میپرستید علی را؟ اهل حق به شما میگن علی اللهی میگن، میپرستید؟ چی میگید؟ گفت ما علی را خدا نمیدانیم، از خدا هم جدا نمیدانیم. رئیسشون مسئولشون گفت ما علی را خدا نمیدانیم، از خدا هم جدا نمیدانیم. من گفتم خب حالا سوال دوم، این از خدا جدا نمیدانیم معنی چیست؟ چی میگید؟ یعنی چی جور معنی چیه؟ این دو جور میشه معنا کرد. توضیح دادیم مقداری که مسیحی ها میگن اینجور اون باشه شرکه. اگر نه، معنیش این است که خداوند علیون مع الحق و الحق مع علی، یدور مع او حیث ما دار. فرض محال اگر خداوند دست میداشت مثل دست امیرالمومنین بود. اگر مثلا فرض محال ها، فرض محال دیگه محال نیست، بله اگر که من که سخن میگفت همون سخنان علی. گفتن نه ما همین هم میگیم، همین دومی رو میگیم، ما اون اولی نمیگیم. گفتیم خب حالا یه مقداری قرار هست. بعد گفتن اصلا ما با شما هیچ فرق نداریم. اونا گفتن هم این کلمه حقیقه شاهدم اینجاست. گفتن ما هم شیعه ایم مثل شما، شما هم شیعه هستیم. فرق ما و شما این است، شما شیعه نمازی هستی، ما شیعه نیازی هستیم. مثلا اینجاستا که بگه آقا من مسلمان تجربه دینی هستم، همون میشه مثل شیعه نیازی. گفتم شیعه نیازی دیگه یعنی چی؟ گفت ما میگوییم علی ابن ابی طالب 1000 رکعت نماز رو که برای خود رو 17 رکعت بعد میخوام، بقیه رو برای کی خوانده؟ برای شیعیان خوانده که اینا راحت باشه. ما یک نیاز داریم، نیاز نظری نیازی، ظاهرا سالی یک بار یک غذایی که تقدیم میکنن میپزن، اون رئیسشون میاد اون رو متبرک میکنه که از این میخورن تمام میشه اینا دون برکاتشون. فرق ما این هست. حالا آدم بگه آقا ما شیعه هم تو هم شیعه، من شیعه تجربه دینی هستم، من دیندارم تو هم دیدار، اینجور میشه یعنی بیخاصیت میشه. خب طولانی شد این قسمت از بحث، نمیخواستم اینقدر معطل بشیم، به هر حال تکرار شد. و اما مطلب دوم که چاره ای نیست که فقط طرحش کنیم، روش فکر کنیم تا ادامه بدهیم، این بود که برای گذر از تجربه دینی، دوستان عنایت بفرمایید دیگه، من سعی میکنم مطالب را به توصیه های استاد آیت الله سبحانی حفظ الله تعالی ساندویچی کنم، مطالب را منظم. البته ما به ایشون عرض میکردیم ساندویچ شما میفرمایید یه حسن داره یه قبح داره. بله به حسب ظاهر که خوردن و استفادهش راحته، یه حسن میشه، اما محتواش هم خاصیته و گرسنه نیشه آدم زود. لذا ما ساندویچ هایی میپیچیم کباب بر توش باشه. اینجور از سایی ساندویچ ها میگویدیم ساندویچی شما از این باشه ما نوکریم، ولی اگر اون ساندویچ هایی که خیلی پوچالی باشه ما اون به درد ما نمیخوره، بعد شما ساندویچ هایی درست کنید محتواش هم حری باشه. حالا انشالله تعالی اینا اینجور باشه، ساندویچ های پرمحتوا. نکته اول این شد، گذر از تجربه دینی به پلورالیزم دینی دو عقبه دارد. عقبه اولش را گفتیم همین بود. عقبه دوم این است که ما به پلورالیزم معرفتی یا به نسبیت گرایی در معرفت شناسی هم قائل شویم. بله اگر اینجور قائل شدیم اون وقت به نتیجه میتوانیم ما، یعنی نمی که میتوانیم دیگه، خود به خود میشیم پلورالیست در حوزه دین. سوال حالا اینجاست که انشالله دیگه در جلسه آینده به این بپردازیم، هم از جان هیک، چون گفتیم اینقدر تطبیقی هم بحث بکنیم، هم از جان هیک، هم از نویسنده کتاب تأملات، ببینیم که آیا اینها در معرفت شناسی به پلورالیزم قائلند یا نه، و نسبیت گرا هستن یا رئالیستن نسبیت گرا نیستن. این را در جلسه فردا به امید پروردگار بحث خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله و سلم.